بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت ما در تقدیم اصل سببی بود بر مسببی. وجوهی ذکر شده، مثلا استصحاب طهارت در ما یا قاعده طهارت در ما مقدم میشه بر استصحاب نجاست در صبح. دو وجه رو ذکر کردیم، رسیدیم به وجه سوم. بحث امروز ماست وجه سوم از مرحوم آقای خویی است. ایشان از اون وجه اول و وجه دوم عدول کردن به وجه سوم. ایشان فرمودن که اصالت و طهارت در ما، مثلا این اگر اصالت و طهارتی که در ما جاری میشه اگر به لحاظ آثار این طهارت نباشه، این اصل طهارت در ما لغوه. پس حتما جریان اصالت و طهارت در ما به لحاظ آثار طهارت هم هست، که یکی از اون آثار طهارت چیه؟ طهارت اون صوبی است که با این آب شسته بشه. پس اگر اصالت و طهارت در ما به لحاظ آثار نباشه لغوه. این لغویت نکته و ملاک میشه برای نظارت. وقتی که این نظارت باشه، پس بنابراین دلیل اصل، دلیل قاعده طهارت میشه حاکم بر دلیل نجاست صبح، که دلیل نجاست صبح همون دلیل استصحابه. ایشان فرموده که این اصل طهارت و قاعده طهارت در ما اگر به لحاظ آثار طهارت نباشه این لغوه. فقط طهارت در آب باشه اما آثار طهارت نباشه، این میشه لغو. لغویت نکته میشه برای نظارت، نظارت نکته میشه برای حکومت. پس بنابراین دلیل قاعده و دلیل اصل میشه حاکم بر دلیل استصحاب نجاست در صور. این وجهش میشه حکومت، حکومت دلیل اصل طهارت بر دلیل استصحاب نجاستی که میخواد در ما لباس جاری بشه. این وجهیست که مرحوم آقای خویی فرمودن برای تقدیم اصل طهارت که در ما جاری میشه، اصل قاعده طهارت بر استصحاب نجاست در چی؟ در خدمت شما عرض کنم که لباس. این فرمایش ایشانه، این فرمایش هم مورد قبول واقع نشده. خوب دقت کنی، یه اشکالاتی داره این بیان که بخوام وارد اون اشکالات فنی بشم یه مقدار از بحث خارج میشه، ولیکن اشکالی رو مطرح میکنم که مربوط فقط به ما نحنفیه. و اون اشکالی که به ما نحنفیه اینه که این نکته لغویت، خوب دقت کنید، نکته میشه برای چی؟ برای حکومت اصل طهارت، دلیل طهارت بر چی؟ بر دلیل احکام واقعی فقط. به عبارت دیگه دلیل قاعده ناظر به دلیل چیه؟ دلیل احکام واقعی است، نه احکام ظاهری. ما یه دلیلی داریم که میگه الغسل و بالماء طاهر مطهر، این دلیل حکم واقعیه. الغسل و بالماء طاهر مطهر. یه دلیل هم داریم مربوط به احکام ظاهری، مثل دلیل استصحاب لا تنقذ الیقینه به شک. وقتی گفتیم اگر آثارش رو ثابت نکنه، آثار به اصطلاح طهارت این آبره، این میشه لغو. لذا آثارش بار میکنه و ناظر میشه به ادله احکام واقعی. حکم واقعی دلیلش چی بود؟ القصد و بالماء طاهره متعلق. اما دیگه ناظر به احکام ظاهری نیست اصلا. احکام ظاهری مثل اسب زهر، مثل اسب آبی حکمی نیست در واقع، فقط تنجیز و تعذیره. دیگه دلیل قاعده ناظر به دلیل استصحاب دیگه نمیشه، که میگه لا تنقض اليقین بالشک ابدا، وقت تعارض میشه. دلیل قاعده میگه اون لباس پاک، تعبد میکنه به طهارت اون لباس. دلیل استصحاب چه میگه؟ تعبد میکنه به نجاست اون لباس. وقت تعارض بین دلیلین، دلیل عز و دلیل استصحاب. این فرمایش ایشان هم تمام نیست. این که ایشان دو بار عدول کرده و نشون میده که چقدر مسئله خالی از اشکال نبوده. چرا دلیل در عرض، دلیل در سبب مقدمه و دلیل در مسببه؟ خب وجه چهارم، بله از هم حکم ظاهری، خب اینست یه بیان وظیفه است. فقط دلیل در هیچ وقت دلیل حکم ظاهری میتونه ناظر به حکم ظاهری باشه. حالا ایشون دیده استصحاب طهارت رو نمیتونه مقدم بکنه بر استصحاب نجاست، چون دلیلش تعارضش داخلیه. لذا رفته سراغ چیه؟ قاعده طهارت. و خیلی اشکال دیگری داره که مربوط به اوزه از این بحثه، اون رو دیگه وارد نشدم. پس بنابراین این مشکل حل نشد. وجه چهارم، وجهیست که مختار ما هست، یه بار دیگه اشکال رو تقریب میکنن. بعد که اشکال رو تقریب کردن، ببینیم این وجه چهارم چی میگه. چون به ترتیب که اگر آثار طهارت، طهارت واقعیه بر صبار نشه، این تعبد به طهارت رفت رو معلوم فایدهش چیه؟ باید من بتونم باش نماز بخونم، بتونم باش متنجس تطهیر کنم. اگر نتونم با این لباس نماز، با این آب وضو بگیرم، اگر نتونم با این آب لباس نجس تطهیر کنم، پس فایده تعبد چیه؟ ایشون میگه چون تعبد به طهارت لغوه، این لغویت نکته میشه برای چی؟ برای نظارت. وجه چهارم، اشکال رو یه بار دیگه من تقریب کنم تا به این وجه چهارم بگیم. ما یه دلیل استثنا بیشتر نداریم. میگه لا تنقض اليقین بالشک ابدا. لباسی داریم که آقا چیه؟ نجس. آبی داریم که مشکوک، نمیدانیم این آب پاکه یا نجسه. منتها این آب در سابق چی بوده؟ نجس پاک. در سابق پاک بوده. خب این لباس رو با این آب مشکوک میشوریم، طبیعتا بعد از شستن شک میکنم آیا این لباس پاکه یا نجسه، این رو نمیدانم. خوب دقت کنید، دلیل استصحاب نسبت به این آب چی میگه؟ میگه لا تنقض اليقین به شک، تعبد میکنه به بقاء طهارت این ماء. خب دلیل استصحاب محلول مطابقش چیه؟ به لحاظ محلول تعبد به بقاء طهارت این ماء، یا به تعبیر دقیق تر به مدلول التزامی عقلیش چیه؟ تعبد به بقاء طهارت این ماء. این دلیل استصحاب یک مدلول التزامی عرفی هم داره. اون مدلول التزامی عرفیش چیه؟ تعبد به حدوث طهارت است در لباسی که با این آب شستیم. پس دلیل استصحاب دو تا مطلب رو میرسونه. یک، تعبد به بقاء طهارت ما. دو، تعبد به حدوث طهارت در لباسی که با این آب شسته شد. بریم سراغ لباس. دلیل استصحاب چی میگه؟ تعبد میکنه به نجاست این لباس. پس یکی از مدالیل اون دلیل تعبد به بقای نجاست این لباسه، یکی از مدالیل اون دلیل تعبد به حدوث طهارت است در این لباس. این اصطلاحاً میگن تعارض داخلی. همیشه تعارض داخلی منجر به اجماع میشه. دلیل استصحاب نسبت به این صور شامل نمیشه، نه به لحاظ حدوث طهارت نه به لحاظ بقای نجاست. مشهور چی میگن؟ میگن دلیل استصحاب تعبد به حدوث طهارت صور میکنه، اما تعبد به بقای نجاست دیگه نمیکنه. چرا؟ این معنی تقدیم استصحاب نسبت به طهارتش بر استصحاب نجاست. اینه چرا میگه بچه چارونیه میگه میگه از این نکته عرفی داره. نکته عرفی چیه؟ اگر شک کنه عرف در یک حکمی و شکش ناشی بشه از موضوع، عرف فقط رجوع میکنه به دلیل اصل در موضوع، در حکم دیگه به دلیل اصل رجوع نمیکنه. عرف وقتی میخواد ببینه حکم این چیه، شکش در حکمه، حکم چیه؟ نجاست و طهارت صوم. منشأ شک چیه؟ شک در موضوع، طهارت و نجاست چی؟ ما. عرف وقتی به دلیل میخواد رجوع بکنه، در این حالت فقط نگاه میکنه به دلیل اصل نسبت به موضوع، اصلا در رابطه با حکم رجوع نمیکنه. این نکته عرفیه. هیچ رضا بچه خاص فنی نداره از اون اصطلاحات علم اصول. اگر حکم شک بکنه در یک حکمی، وقتی میخواد رجوع کنه به دلیل اصل، اگر اون شکش ناشی بشه از شک در موضوع اون حکم، فقط رجوع به حکم دلیل میکنه در ناحیه موضوع.
تحلیل نداره این
بله؟
تحلیل نداره این
چی نداره؟
تحلیل نداره.
چرا داره تحلیلش برمی تحلیلش برمیگرد. این یه عبارت خیلی روشنه. بیایید به عبارت دوم بگید. در اون عبارت دوم تحلیل شروع میشه. خوب دقت کنید. عرف و عقلا هر وقت میخوان یک اصل عملی وضع کنن راجع به حکم مشکوک، اگر اون حکم مشکش ناشی بشه از شک در موضوع، اصل عرفی که عرف جر میکنه یا عقلا جر میکنن، فقط در رابطه با موضوع جمع کنن، دیگه در رابطه با حکم از جمع نمی کنن. این ارتکاز عرفی، این ارتکاز عرفی منشأ شده برای این که دلیل اصول شرعیه اطلاق پیدا نکنه. این ارتکاز مانع انعقاد چی؟ مانع انعقاد اطلاق میشه در دلیل اصل شرعی. در مثالی توضیح بدن. دقت کنید، وقلا دو تا اصل دارن، یکی اصالت و صحه، یکی اصالت و فساد در معاملات. اگر یک معامله این واقع بشه و شک بکنن که این معامله صحیح بوده یا فاسد، اینجا اصلی دارن به نام اصل صحت. زید کتابی را از عمر خرید، نمیدانم این معامله صحیح بود یا فاسد بود، حملش میکنن بر سر. یه اصلی هم اغلا دارن به نام اصالت الفساد. اصالت الفساد کجاست؟ اگر یک معامله این واقع بشه و ندونن که اون متعاقدین هر دو یا یکی اصلا مالک بوده یا نه و اماره ای هم بر ملکیت نباشه، اینجا حملش میکنن معامله رو بر فساد. مثلا زید خانه ای رو فروخته و نمیدانی مالک خانه بود یا نبود و اماره ای هم بر ملکیتش نیست، او حالا این معامله رو حمله بر چی میکنن؟ فساد. حالا دقت کنید، اگر که شک در ملکیت ناشی بشه از شک در صحت یک معامله، به اون معامله اصالت و صحه داشته باشه. عقلا در معامله دوم و اصالت و صحه معامله اول عقل می‌کنند. مثلا زید کتابی را از عمرو خرید، نفهمیدیم هنگام معامله معاملهشون صحیح بود یا باطل بود، حملش می‌کنند بر چی؟ صحه. بعد جناب زید این کتاب را که از عمرو خرید رفت به بک فروخت و در این گامی که به بک فروخت شک داریم که آیا مالک کتاب بود یا نبود و هیچ اماره ای بر ملکیت زید نسبت به اون کتاب نیست. در اینجا چکار میکنن؟ و اصالت و فساد هم عکس میکنن، رجوع میکنن و اصالت و صحیح در معامله اول. اینجا شک سببی مسببیه، چون شکشون در بطلان معامله دوم مسبب از چیه؟ شک در صحت و بطلان معامله اوله. اینجا فقط عقلا و عرف یک اصل بیشتر ندارن، اصالت و صحیح در معامله اول، دیگه برای معامله دوم اصالت و فساد رو جمع نمی کنن. این امر کلن هر کجا شکی در حق مسبب بشه از اصل، عرف و عقلا فقط یک اصل جمع می کنن و اون اصل در ناحیه چی؟ موضوع. این ارتکاز مانع انعقاد اطلاق است در دلیل چی؟ اصل شرعی. لذا نقطش همینه که در ما نحن فیه دلیل اصل اطلاق نداره، اصطلاحا حکومت نیست، تخصیص نیست، تقیید نیست. اصلا ادله اصول شرعیه اطلاق نداره. مواردی رو میگیره که شک ما در حکم باشه و شک در حکم ما ناشی از شک در موضوع باشه و در مورد موضوع شارع اصل داشته باشه، مثل مانند که اصل داره یا استصحاب داره یا قاعده طهارت داره. این وجه چهارمه که ما هم چیه قبول کردیم. و از عجایب که مورد اتفاق هم هست، یعنی هیچ اختلافی نبوده که همیشه اصل سببی بر مسببی مقدم میشه و تمام وجوهی رو که گذشتگان گفتن متأخرین هیچ روش قبول نکردن. احتمال داره در آیندم این وجه چهارم رو رد کنن، اما اینو بدونید که در اصل مسئله هیچ وقت اختلاف پیدا نمیشه. یعنی هیچ وقت کسی تردید نمی کنه که اصل سببی بر اصل مسببی چیه؟ مقدمه. ولی اینکه وجهش هم چیه؟ کما اینکه همه وجوهی که تا این آخر گفته شده بود رد شده، امکان داره این وجه اخیرم بعدی ها چیه؟ ردش کنن. اما اصل دعواره رد نمی کنن، باز زحمت میکشن تا یه وجهی برش چیه؟ درست کنن که چرا اصل در سبب بر اصل در مسبب مقدم. هذا تمام کلام در مورد دوم. مورد سوم تقدیم قواعد ثلاثه است بر استصحاب. این وجه چهارم ره احتمال داره بعضی از متأخرین به همون وجوه ثابت تمسک کرده باشن، اما اون وجوه ثابت هیچ وجهش مورد اتفاق نیست. نه یعنی مورد اتفاق هیچ وجهی نیست، بلا مرمای خوی قائل بوده. و اما وجه سوم تقدیم قواعد ثلاث بر استصحابه. مراد از قواعد ثلاث قاعده فرا، قاعده تجاوز، اصالت و صحه. این هم مورد اتفاقه که یکی از این سه قاعده اگر در جایی جاری شد مقدم میشه بر استصحاب چی؟ مخالفش. شک میکنم تکبیرت و احرام گفتم یا نگفتم. قاعده تجاوز میگه گفتی، قاعده فرا میگه اون نماز درسته، استصحاب چی میگه؟ میگه نگفتی. اینجا استصحاب رو میذاریم کنار. استصحاب که میذاریم کنار، بحث میکنیم به قاعده تجاوز و قاعده فرا و همچنین در اصالت و صحه. نمیدارم این امام وقتی نماز خون وضو گرفت یا نگرفت. قاعده فرا در نماز امام جاری میشه، اساس در نماز امام جاری میشه و استصحاب عدم وضو رو میذاره کنار. چرا مقدم میشه؟ اتفاق هست، دو وجه ذکر شده. وجه اول اینه که غالب روایات قاعده فرا و تجاوز که مورد خود روایته، در اونجا استصحاب برخلاف داریم. مثلا در روایت داریم که شک کرد رکوع کرد یا نکرد، امام گفت توجه نکنیم، استصحاب میگه رکوع نکرد. شک کرد تکبیرت الاحرام رو گفت یا نگفت، امام میگه توجه نکنیم. استصحاب میگه چیه؟ تکبیر نگفته. و اما اصالت و صحه، اصالت و صحه دقت کنید، روایت نداره، به سیره عقلا ثابته، شارع امضا کرده. این امضا شارع خود اصالت و صحه رو به تمام امضا کرده و غالب موارد اصالت و صحه در اغلب مواردش چیه؟ استصحاب برخلاف داره، اما شارع امضاش کرده. این یک وجه. وجه دوم برای تقدیم اینه، خوب دقت کنیم، اگر ما استصحاب را مقدم بداریم بر این سه قاعده، یا نه استصحاب را معارض قرار بدیم با این سه قاعده، این سه تا قاعده اصلا لغو میشه. چرا قاعده این سه تا قاعده لغو میشه؟ قاعده تجاوز برایش حتی یک مورد هم دیگه باقی نمیمونه، چون قاعده تجاوز ما رو جایست که شک میکنیم در حدوث، استصحاب میگه حادث نشده. قاعده فرا و قاعده اصالت و صحه مواردی که باقی میمونه اگر به تعارض با استصحاب بندازیم یا استصحاب رو مقدم بده، موارد قلیلی تحتش باقی میمونه. استصحاب عدم کی قبول نداره؟ معارف که قبول نداره استصحاب عدم ره، کسی من نمیشنم قبول نشه بشه. عدم ازلی غیر از این عدم ها اشتباه نشه، این عدم نعتیه. پس بنابراین میشه لغو، این لغویت میشه قرینه لبی. خوب دقت کنید، قرینه لبی چی میشه؟ میشه قرینه لبی بر تخصیص دلیل استصحاب. یعنی ما دلیل استصحاب رو به این قرینه لبیه یا عقلیه تخصیص میزنیم به غیر از این سه مورد. کدوم سه مورد؟ یعنی اون سه موردی که ما فراغ یا تجاوز یا اصالت صحه داشته باشیم. پس چون تعارض یا تقدیم استصحاب موجب لغویت این سه قاعده میشه، حتی قاعده تجاوز یک مورد هم برش باقی نمیمونه. وقتی چون لغو میشه، این یک قرینه لبیه میشه، قرینه لبیه متخصص چی میشه؟ دلیل استصحاب. چون قرینه لبیه واضح نیست، قرینه منفصل حساب میشه. دلیل استصحاب رو تخصیص میزنه، تخصیص میزنه به کجا؟ به غیر از این سه مورد. یعنی به جایی که ما فراغ و تجاوز و اصالت و صحه نداشته باشیم.
تفاوتی با بچه اول چی شده؟
چی؟
تفاوتی با بچه اول؟
در بچه اول خود ادله لفظیه، اصلا خود ادله لفظیه در جایی آمده که استصحاب خلاف داشتیم.
نتیجهش لغویت دیگه، نتیجهش لغویت و بیاثرش.
نه در خود دلیل لفظیه، خود دلیل لفظیه بود. در اینجا کاری اون ادله نداریم. میگیم اگر استصحاب ره، یعنی اون سه تا قاعده رو مقدم نداریم، لغوه. لغویت قرینه لبی میشه که اون قرینه لغو دلیل لفظی استصحاب رو قید بزنه. هازا تمام کلام در نسبت سنجی بین اصول با یک دیگر. یک زیلی باقی بود و اون اینه که تمام اصول شرعیه به دو اصل برمیگرده، یا اصل براءت یا وجوب احتیاطه. تمام اصل عقلی هم به دو اصل برمیگرده، یا براءت عقلی است یا احتیاط عقلی. هر کجا که ما براءت شرعی داشته باشیم بعد احتیاط عقلی مقدم میشه، هر کجا که احتیاط شرعی داشته باشیم بعد براءت عقلی مقدم میشه. این وجه تقدیمش چیه؟ این وجه تقدیمش وروده، یعنی با وجود اصل شرعی به وجدان موضوعی برای اصل عقلی مخالف باقی نمیمونه. اگر ما جایی براءت شرعی داشته باشیم احتیاط عقلی که اصلا موضوع نداره. چرا؟ چون به جهت این که براءت عقلی و احتیاط عقلی هر دوشون معلقن بر چی؟ بر عدم مخالفت شارع. در براءت عقلی معلق بر عدم ایجاب احتیاط از ناحیه مولا، احتیاط عقلی معلق بر عدم ترخیص از ناحیه مولا. هر دو این قید رو دارن در ناحیه موضوع. خب وقتی من براءت شرعی دارم یعنی چی؟ یعنی موضوع احتیاط عقلی موجود نیست، میشه فرو. وقتی احتیاط شرعی دارم دیگه موضوع براءت عقلی موضوع نداره، بلوجدان، چون براءت عقلی موضوعش معلق بر چیه؟ عدم ایجاب احتیاط از ناحیه مولا. این هم وجه تقدیم اصل شرعیست بر اصل مخالف. اما براءت شرعی با براءت عقلی در عرض واحد جاری میشه، احتیاط شرعی با احتیاط عقلی در عرض واحد جاری میشه. هذا تمام الکلام فی الخاتمه و به هذا الکلام تنتهی الخاتمه. اما فصل اخیر بحث فی تعارض الادله. خدمت ما عرض کنم که در بحث تعارض ادله مقدمه ای را ذکر می کنم قبل از ورود به این بحث. المقدمه، در مقدمه اموری را ذکر می کنیم که این امور برای روشن شدن مباحث آینده است. الاول فی تعریف تعارض. تعریف تعارض چیه؟ دقت کنید در قدیم این مبحث را اسمش گذاشته بودن التعادل و التراجیح. در کلمات شیخ اسم عنوان این بحث از التعادل و التراجیح، و در کلمات شیخ این بحث تعادل و تراجیح را برده در خاتمه علم اصول. بعد از مرحوم شیخ این از زمان آخون به بعد دو تا تغییر دادن. تغییر اول این بود که این بحث را از خاتمه در آوردن و این مبحث را بردن داخل علم و اصول. شیخ این مبحث را در خاتمه علم و اصول قرار داد، اون تا از زمان آخون به بعد این مبحث را داخل علم و اصول قرار دادن، نه داخل خاتمه. بعد تغییر دومی که ایجاد دادن این عنوانش را برداشتن، عنوان التعادل و التراجیح رو برداشتن، عنوانش رو گذاشتن تعارض الادله. خب این بحثای تاریخی به درد ما نمیخوره. چرا از خاتمه در آوردن؟ چرا عنوان رو تغییر دادن؟ فقط اشاره کردن کافیه. اما بریم سر عنوان بحث امروز که عنوانش از تعارض الادله. این تعارض و ادله رو معنا کنیم. یعنی چی تعارض؟ یعنی چی ادله؟ یعنی چی؟ اگر بخواییم این عنوان تعارض و ادله رو با یک عبارت روشن‌تر بگیم، میگیم التنافی بین مدلول ی دلیلین، یا تنافی و مدلول ی دلیلین، تنافی دو مدلول دو دلیل. مراد از تعارض التنافی بین مدلول دلیلین. خدمت شما عرض کنم که ایشالا توضیح دیگه ادامه بحث برای فردا که هم تنافیر هم مدلول هم دلیل نیست به کلمه هم باید توضیح بدم که تعریف توضیح پیدا کنه التنافی بین مدلول یه دلیل نیست.